بازپخش جهان ورزش است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من و همکارانم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز و هفته بسیار پرباری رو آغاز کرده باشید. یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های جهان ورزش که اختصاص داره به ورزش‌های رزمی در خدمت شما عزیزان و علاقه‌مند هستم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 تا انتهای برنامه در اختیار شماست. چنانچه بخواید سوالی، پیشنهادی، انتقادی و یا مطلبی رو با برنامه خودتون در میون بذارید و مطرح کنید، میتونید در طریق این دو شماره تلفن صحبتاتون رو به برنامه امروز جهان ورزش های رزمی انتقال بدید. اما موافق باشید بریم سراغ معرفی بخش های متنوع برنامه امروز جهان ورزش های رزمی. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با سرهنگ ابوالقاسم پایدار، دبیر هیئت کاراته نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی. صحبت تلفنی خواهیم داشت با استاد حسین قمی، سرمربی تیم ملی جودوی مردان. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با استاد رضا موسوی، رئیس کمیته کان خمر. ببینیم که این هفته همکار عزیز آقای مجید مرادی در قالب اخبار و رویدادهای ورزش‌های رزمی چی برامون تهیه کردن. یه گزارش هفته خواهیم بود. یک ورزش، یک کتاب. تغذیه در ورزش‌های رزمی. و بالاخره آخرین بخش برنامه امروز، معرفی یک هنر رزمی با موضوع زن، منشأ تمرکز فکر در هنرهای رزمی ژاپن. عزیزان شنونده، در همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم که به آخرین اخبار و رویدادهای ورزش‌های رزمی توجه بفرمایید.
درود بر شما شنوندگان گرامی، به مرور برخی از مهمترین خبرهای رشته‌های رزمی در این بخش خواهیم پرداخت. اعزام تیم تکواندو ایران به مسابقات امارات. تیم ملی تکواندو کشورمان با 5 تکواندوکار در رقابت‌های بین‌المللی فوجیره شرکت می‌کند. تجلیل از مدال‌آوران سده المپیک. سرمربی تیم ملی تکواندو پاکستان با بیان اینکه حضور او در این کشور باعث پیشرفت تکواندو شده است گفت: تیم ملی پاکستان تا پیش از من یک مدال بین‌المللی نداشت، اما اکنون یک برنز آسیایی داریم. هفته سوم لیگ برتر تکواندو در حالی طی روزهای پایانی هفته گذشته در خانه تکواندو برگزار شد که کاهش اختلاف امتیازات بین تیم‌های اول تا سوم حساسیت این رقابت‌ها را دوچندان کرده بود. سجاد گنجزاده جراحی شد. سجاد گنجزاده قهرمان المپیک و جهان، دیسک گردن خود را به تیغ جراحان سپرد. کاراتکای ایران چهارشنبه راهی لیگ جهانی در پاریس شدند. با صدور روادید از سوی سفارت فرانسه در تهران، کاراتکای کشورمان چهارشنبه هفته گذشته جهت حضور در رقابت‌های لیگ جهانی راهی پاریس شدند. کادر فنی تیم ملی جودو بزرگسالان معرفی شدند. بر این اساس حسین قمی به عنوان سرمربی، ایوب رستمی، حامد ملک محمدی و ناصر ناصری پور به عنوان مربی، عسکر موسوی به عنوان مربی بدنساز و هادی کردی به عنوان سرپرست تیم ملی بزرگسالان معرفی شدند. دعوت از 28 جودوکار به اردوی تیم ملی. نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جودو بزرگسالان از امروز 7 بهمن ماه در سالن جودو ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. آغاز اردوی تیم ملی جودو دختران از 9 بهمن ماه. مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی جودو بانوان از 9 بهمن ماه به میزبانی استان خراسان رضوی آغاز خواهد شد. دوره‌های حرفه‌ای مربیگری ووشو برگزار می‌شود. الزام حضور برای مربیان ملی و باشگاهی ووشو. دوره‌های حرفه‌ای مربیگری ووشو با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد و مربیان ملی و باشگاهی جهت شرکت در این دوره برای ادامه فعالیت در سطوح عالی فدراسیون ووشو ملزم به حضور هستند. پایان لیگ برتر ووشو بانوان، قهرمانی مجدد فولاد مبارکه سپاهان و نایب قهرمانی دانشگاه آزاد. خداحافظی الهه منصوریان از دنیای قهرمانی ووشو. الهه منصوریان از دنیای قهرمانی ووشو به عنوان ورزشکار خداحافظی کرد. منصوریان، بانوی پرافتخار ووشو ایران، در جریان برگزاری هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر ووشو چهارگوشه سکو را بوسید و به طور رسمی از دنیای قهرمانی این رشته رزمی خداحافظی کرد. او سالها به عنوان یکی از پرچمداران رشته ووشو فعالیت می‌کرد و یکی از چهره‌های شاخص این رشته محسوب می‌شود. مربی خارجی بوکس وارد ایران شد. ادامه مذاکره با مسئولان فدراسیون. خوان باتیستا فونتانیلس، مربی مطرح کوبایی، برای انجام مذاکرات نهایی با مسئولان فدراسیون بوکس کشورمان به تهران آمد.
تشکر میکنم از همکار گرامی آقای مجید مرادی که ما رو هر هفته در جریان آخرین اخبار و رویدادهای دنیای ورزش‌های رزمی قرار میدن. اما در همین ابتدای برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با استاد حسین قمی، سرمربی تیم ملی جودوی مردان. استاد قمی سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای خطیری و شنوندگان خوب رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب قمی، ظاهرا دو رویداد مهم هستش که پیش رو دارید. یکی مسابقات ابوظبی هستش، یکی هم مسابقات آسیایی جودو که قراری در هنگ کنگ برگزار بشه و به همین بهانه شما و دستیارانتون و همکارانتون اردوهایی رو به هر جهت تشکیل دادید و مشغول هستید که بهترین نفرات رو برای اعزام به این مسابقات مشخص کنید. میشه راجع به این دوتا مسابقه ابتدا هم صحبت بکنید؟
بله، آرزوم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ورزش که ما اردوی خودمون رو به لطف خدا امروز شروع خواهیم کرد. تا 18 بهمن ما اردو تدارکاتی داخلی داریم در مجموعه ورزشی استادیوم آزادی که بعد از این اردو در تاریخ 19، 20 و 21 بهمن ما مسابقات ورلد کاپ کشور تونس هست که انشاءالله اعزام خواهیم داشت در قالب دو تیم جوانان و بزرگسالان.
بله،
که از ترکیب تیم جوانان انشاءالله در قالب تیم بزرگسالان هم استفاده خواهیم کرد، یعنی بعد از اینکه ایشان عزیزانمون در مسابقات جوانان بازی خودشون انجام دادن یک روز استراحت دارن تا در روز 20 به ترکیب تیم بزرگسالان اضافه بشن و در اونجا هم محک بخورن. این رویداد کمک میکنه برای مسابقات آسیایی، بچه ها سطح آمادگی بهتری خواهند داشت و اگر خدا بخواد دو مسابقه دیگه قبل از مسابقات آسیایی تدارکاتی خواهیم داشت تا بتونیم نتیجه خوبی رو به دست بیاریم.
اون دو تا مسابقه مشخص شده جناب قومی؟
اون دو مسابقه رو از تقویم ورزشی، خب چند تا رویداد هست که حالا ما دو تا از اون مسابقات رو به طور به صورتی که حالا با کادر فنی اون صحبت خواهیم کرد که ببینیم کدوم مسابقه رو اعزام کنیم خواهیم رفت.
چون ما تو اخبار شنیدیم که راجب مسابقات ابوظبی، کاپ ابوظبی هم داشتن صحبت میکردن، الان شما به مسابقات آزاد تونس هم اشاره کردید، آیا چنین مسابقه قرار هست که اصلا در امارات برگزار بشه؟
ببینید مسابقات ابوظبی مسابقات جهانی هست جناب خدیجه.
جهانیه؟ بله
بله، یعنی از بعد مسابقات آسیایی آخر اردیبهشت مسابقات آسیایی رو ما داریم و بعد از مسابقات آسیایی به فاصله 29 روز مسابقات جهانی برگزار میشه.
بس اهمیت خیلی زیادی هم برخوردار هستش.
بله،
آیا با ترکیب کامل تصمیم دارید در مسابقات هنگ کنگ شرکت کنید؟
ببینید عمل کرده بچه ها حتما برای ما مهم هست.
بله،
ما از ترکیب
یعنی مسابقات عمل کردشون در مسابقات
مسابقات تدارکاتی عمل کردشون مهم هست و ما باید ببینیم که بچه هامون چی کار میکنن.
بله،
در مسابقات پیش رو ببینیم به چه منوالی کار خواهند کرد و در نهایت اگر بچه های ما خوب بتونن کارشون رو انجام بدن ازشون استفاده خواهیم کرد.
بله، مسابقات آسیایی هم به نظر من دست کمی از جهانی نداره چون بهترین های جدوی دنیا در آسیا هم هستن، ضمن این که خب حالا درست کشورهای اروپایی هم صاحب سبک هستن، روس هم صاحب سبکن و خود ژاپنی ها هم صاحب سبک هستن، ولی خب حریفان قدری هم در آسیا وجود داره. خب جناب قومی، چند نفر رو فعلا به عنوان شروع اردو دعوت کردید؟
مسابقات قهرمانی کشور حکم انتخابی تیم ملی رو ملی ما رو داشته.
بله،
و ما در این اردو، در اردو اولی که الان بچه رو دعوت کنیم، تقریبا همه بچه هایی که مدال آور بودن از قهرمانی کشور نفرات اول، دوم و سوم مشترک رو در این اردو دعوت کردیم.
بله،
و همه در این اردو با هم به تمرین و رقابت خواهم پرداخت. در نهایت ما هدفمون اینه که از همه بچه ها توی مسابقات استفاده کنیم. حالا در مسابقات پیش رو که مسابقات تونس هست، ما 4 جوانان و 4 بزرگسالان رو اعزام خواهیم کرد تا ببینیم چه نتیجه حاصل میشه.
تعداد نفرات مشخصه برای اردوی امروز؟
برای اردوی امروز عرض کردم دیگه،
فقط فهمیدید اول دوم سومه.
7 اول، 7 دوم به اضافه 14 سوم که سوم مشترک شدن داخل اردو.
28
بله دقیقا 28
28 نفر. خب نوبت تمریناتتون به چه صورته؟ صبح و بعد از ظهره؟
بله تمرینات ما به صورت صبح و بعد از ظهر انجام میشه که حالا این چرخشی هست.
بله.
یک روز تمرین بدنسازی در تایم صبح و تمرین تخصصی در تایم عصر و برعکس این گفته که برعکس این معقوله باز دوباره جا به جا میکنیم و انجام میشه.
بله. من تشکر میکنم از استاد حسین قمی سرمربی محترم تیم ملی جودوی مردان. جناب قمی اگر به موضوع خاصی میخواید اشاره بکنید در خدمتون هستیم.
عرض کنم ما به لطف آقای میر اسماعیلی قرار شد که مسابقات لیگ آسیایی هم میزبانی جام باشگاه‌های آسیا رو در خدمت قهرمانان باشگاه‌ها باشیم در شهر کیش که به لطف خدا این مهم هم انجام میشه.
بله.
و همینطور مسابقات سوپر لیگ رو در اسفند ماه دوم و سوم اسفند ماه آغاز میشه خواهیم داشت که انشاءالله بتونه کمک خوبی باشه برای رشد و پیشرفت جدای کشور.
تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای گفتگو تو برنامه امروز جهان ورزش‌های رزمی قبول کردید. برای شما و تیمتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. موفق
باشید. خدا نگهدارشون.
خدا
در مسیر سلامتی
با بسته سلامتی
تغذیه ورزشکاران
تغذیه روح
روانشناسی و مشاوره با ما همراه باشید با تغذیه ورزشکاران رسمی. داشته باشید که تغذیه سالم بخش مهمی از سبک زندگی سالم است که هر ورزشکار و هر انسانی میتواند با آن کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد و از طول عمر بیشتری برخوردار شود.
برای اطلاعات بیشتر صحبت‌های کارشناس تغذیه خانم فرناز نوریزاده مسئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان لرستان رو با هم میشنویم.
ورزشکاران رشته‌های رزمی مانند سایر رشته‌های ورزشی ممکن در حین تمرین و یا مسابقه مصدوم بشن. اگر رزمیکار دچار آسیب دیدگی شد، باید به تغذیه خودش برای بهبود سریع‌تر توجه ویژه داشته باشه. بسیاری از رزمیکاران در دوران آسیب دیدگی نگران ابتلا به اضافه وزن و چاقی هستند. این مسئله موجب میشه که دریافت انرژی روزانه خودشون رو محدود میکنن. این در حالیه که رزمیکار در این دوران باید به دریافت انرژی روزانه خودش توجه کنه. رزمیکاران همچنین باید دریافت مناسب پروتئین، دریافت کافی برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی مثل کلسیم، ویتامین D3، دریافت اسیدهای چرب امگا 3 رو از طریق رژیم غذایی مد نظر قرار بدن.
افراد بسیار کمی هستند که تلاش می‌کنند به صورت آگاهانه و هدفمند برای روح خود غذا تهیه کنند. غذای روح ما همان ورودی‌های ذهنمان هستند. برای شناخت بهتر صحبت‌های کارشناس روانشناسی خانم آرزو مهرابی عضو هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه رو با هم می‌شنویم.
اگه بخوایم چگونگی کنترل فشارهای روانی رو در ورزش رزمی مورد بحث قرار بدیم، مهمترین و اولین قدم برای کنار اومدن با فشارهای روانی این هستش که ما اول اهداف خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم و به فلسفه زندگی و ورزشی که شروع کردیم توجه کنیم. تو رابطه با این مشکل میتونیم از یک فرد متخصص به عنوان روانشناس ورزشی مشورت بگیریم. یعنی زندگی خودمون رو با فعالیت‌های دیگه متعادل کنیم و آسیب‌پذیری رو بپذیریم. شما یه انسان هستید، بنابراین اشتباه کردن حق شماست و از نظر جسمی باید مراقب خودمون باشیم. آمادگی‌های جسمی رو تو برنامه زندگی قرار بدیم و با این شرایط میتونیم مهارت‌های کنترل فشار روانی رو هم یاد بگیریم و در شرایط استرابی استفاده کنیم و همچنین سخت تمرین کنیم، سخت بازی کنیم، اما آرامش خودمون رو داشته باشیم و در شرایطی که احساس می‌کنیم ناامیدی به نقطه‌ای رسیدیم که خودمون و بقیه و آشنایان نمیتونن تغییراتی در شما به وجود بیارن، حتما از روانشناس ورزشی کمک بگیرید.
تشکر میکنم از همکارانمون که در رابطه با تغذیه در ورزش‌های رزمی و مبانی مختلف موضوعاتی رو امروز برای ما انتخاب کردن. خب بریم سراغ دومین ارتباط تلفنی برنامه امروز. ارتباط تلفنی اون برقرار شده با جناب سرهنگ ابوالقاسم پایدار، دبیر هیئت کاراته نیروهای مسلح و همینطور دبیر هیئت کاراته نیروی انتظامی. جناب پایدار سلام.
استاد خطیری عزیز سلام دارم خدمت حضرت عالی، کلیه شنوندگان محترم.
تشکر میکنم. البته من بگم که جناب پایدار همچنین در زمینه داوری و مربیگری خصوصا در لول و در سطح تیم‌های ملی هم تجارب خیلی زیاد و خوبی دارن و کارایی خیلی زیادی از خودشون نشون دادن. خب جناب پایدار، اگر اشتباه نکنم دو هفته پیش بود که مسابقات قهرمانی نیروهای مسلح در رشته کاراته در سالن کارگران شهید معتمدی برگزار شد. می‌خواستیم در مورد این مسابقات یه گزارش مختصر بفرمایید.
بله استاد، لازم است خدمتون اعلام کنم که با توجه به تقویمی که ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص برگزاری رشته‌های ورزشی به ما اعلام کرده بودن، از تاریخ 24 دی ماه ما پذیرش و ثبت نام ورزشکارامون رو داشتیم و در روزهای 25 و 26 برگزاری مسابقات کارکنان پایور و وظیفه‌مون رو به صورت مجزا هر کدوم در یک روز در دو بخش کاراته آزاد و کاراته کنترلی برگزار کردیم. به حمدالله استقبال خوبی هم شده بود. تیم ها یگان ها بر اساس سهمیه که داده شده بود تیم هاشون رو مسابقات اعزام کردن. مقرر هست برابر تبلیغ تقدیم ابلاغی مسابقات کاراته سیلم در اردیبهشت ماه سال آتی در کشور ونزوئلا شهر کاراکاس برگزار بشه که نیروهای مسلح هم قطعه به یقین مقرر است که یک تیمی رو از دل این نفرات شاخص و منتخب انتخاب بکنه و انشالله بتونن عزیزان نمونده شایسته برای کشور عزیزان ایران باشن و در اولین دور سیزن جهانی بتونن نتایج قابل قبولی کسب بکنن.
خب در مجموع در واقع میشه گفتش که چه نیرویی تونست به مقام قهرمانی برسه؟
استاد همونطور که مستحضر از این مسابقات خدمت عارضم که در بخش کاراته آزاد همواره با جمع امتیاز تیم‌های برترش مشخص میشه.
بله.
در کاراته کنترلی با رنگ مدال.
بله.
در کاراته کنترلی در هر دو بخش وظیفه و از شود که پایور کاراته کنترلی تیم کاراته فراجا مقام اول رو کسب کرد. حالا اگه من بخوام خیلی سریع عرض بکنم، کاراته کنترلی سربازان، تیم کاراته فراجا مقام اول، تیم کاراته ارتش مقام دوم و وزارت دفاع مقام سوم رو کسب کردن. در کنترلی پایور کاراته فراجا مقام اول رو کسب کرد، تیم سپاه پاسداران مقام دوم و وزارت دفاع مقام سوم. در کاراته آزاد کارکنان وظیفه تیم فراجا با 138 امتیاز مقام اول، تیم ارتش مقام دوم، تیم وزارت دفاع مقام سوم.
بله.
و در کاراته پایور آزاد تیم فراجا مقام اول، تیم ارتش مقام دوم و تیم وزارت دفاع مقام سوم کسب کرد. کاراته جزء رشته هایی هستش که استاد در نیروهای مسلح یک نگاه کاربردی
بله.
و مهارتی بهش هست. در دانشگاه ها و مراکز آموزش جزء دروسی هستش که به صورت عملی تدریس میشه و نیروهای مسلح نگاه ویژه‌ای رو به رشته کاراته در هر دو بخش کاراته کنترلی و آزاد داره.
خب اینطور که شما فرمودید هم در بخش آزاد که به صورت امتیازی حساب میشه هم در بخش کنترلی، خب ظاهرا فراجا تونسته هم امتیازات هم مدال‌ها رو از آن خودش بکنه و بعد از فراجا چه نهادی تونست رتبه دوم
رو؟ بیشترین سکوی تیمی رو ارتش کسب کردن. خب دو تا یگان فراجا و ارتش مستظر هستید که چند سال گذشته هم در بخش ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تیمداری کردن در لیگ‌های کشوری و برگزاری دوره‌های داوری و مربیگری در بخش پرورش مربیان و داوران هم قدم‌های خوبی رو برداشتن. خب به حمدالله ما در بخش همکاران اون در سپاه پاسداران خصوصا در حوزه مسابقات فرزندان کارکنان رده‌های پایه عزیزان خیلی خوب فعالیت داشتن.
بله.
مسابقاتشون عمدتاً در بخش فرزندان کارکنان خروجی و بازتاب خیلی خوبی رو داشته. ما به این باوریم که انشالله بتونیم رشته کاراته رو روز به روز در سطح نیروهای مسلح در کلیه یگان هامون با یک رشد قابل ملاحظه‌ای دنبال بکنیم.
خب در رابطه با تقویم ورزشیتون تا پایان سال 1402 میخواستم بپرسم، آیا تقویم ورزشی که برای نیروهای مسلح طراحی میکنید در رشته کاراته با نیروهای انتظامی متفاوته؟ چون شما در هر دو بخش دارید فعالیت میکنید.
استاد ما طراحی و آماده سازی تقویممون بر اساس ابلاغیه هستش که ستاد کل به اون اعلام میکنه.
بله.
ستاد کل یک تقویم از شدت که کلی رو از هیئت‌های زیر مجموعه‌اش می‌خواست. خب هیئت نیروهای مسلح در بخش آموزشی، مسابقات و برنامه‌های از قبیل تجلیل، برنامه‌های بازآموزی، برنامه‌های فرهنگی پیشنهادات خودش رو در ستاد کل تقدیم می‌کنه. بعد از تصویب و ابلاغ توسط ستاد کل، یگان‌ها مثل فراجا، مثل سپاه، مثل ارتش، مثل وزارت دفاع و سازمان قضایی تقویم داخلیشون رو بر اساس تاریخ‌های اعلام شده در برنامه‌های تقویم هیئت نیروهای مسلح می‌چینن. به طور اگر مسابقه پیش بینی بشه در دی ماه، ما حداقل دو ماه قبل در سطح یگان فراجا مسابقات داخلیمون رو برگزار می‌کنیم.
بله.
و در خصوص برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری هم خدمت شما عرضم که تا یک سطحی رو به فرض در داوری تا رفری ای رو اجازه داده شده که خود یگان ها با پیگیری و اخذ مجوز برگزار بکنن. در سطوحی مثل درجات ممتاز یا درجات یک مربیگری و درجه ممتاز مربیگری با اخذ مجوز از طریق خود ستاد کل از طریق فدراسیون ها اقدام بشه در این راستا. خدمت شما عرضم که به این شکل رویه هست که طی سالهای گذشته هم داشته دنبال میشه.
پس هنوز تقویم ورزشیتون تو پایان سال 1402 با این توضیحاتی که شما دادید من فکر میکنم که هنوز تموم نشده، برنامه های دیگه هم دارید؟
بله، با توجه به اینکه ما هنوز تقریبا 50 روز تا پایان سال داریم.
بله.
دو تا برنامه هستش که ارزم موضوع شما انشالله اگر شرایط ماموریتی اجازه بده انجام خواهد شد.
انشالله. تشکر میکنم از سرهنگ ابوالقاسم پایدار، دبیر هیئت کاراته نیروهای مسلح و دبیر هیئت کاراته نیروهای انتظامی. اگر صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم.
استاد من جان دیگه تشکر میکنم از حضرت عالی و مدیر شبکه که وقت گرانبهایی رو دادید به مجموعه کاراته نیروهای مسلح و تشکر ویژه‌ای هم همچنین از امیر فولادی سردار بنی اسد داشته باشم که نگاه ویژه‌ای رو در حمایت از جامعه کاراته نیروهای مسلح در کلیه یگان ها دارم.
تشکر میکنم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بزرگواری شما، در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار.
سلام علاقه‌مندان و هواداران ورزش‌های رزمی. رقابت‌های لیگ برتر وشوی بانوان به پایان رسید و فولاد مبارکه سپاهان عنوان قهرمانیش رو تکرار کرد. الهه منصوریان مربی تیم هم از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. چند باری با او تماس گرفتیم که درباره قهرمانی تیم و خداحافظیش بپرسیم که پاسخ نداد. اما در فضای مجازی پستی به اشتراک گذاشت و نوشت که شایعاتی درباره خداحافظی او مطرح شده و به زودی درباره برنامه‌های پیش رو مصاحبه با دوستان رسانه‌ای ترتیب خواهد داد. سپس با رضیه تماسبی سرمربی تیم وشوی دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردیم که عنوان نایب قهرمانی لیگ رو به دست آورد.
من هنوز تو شوکه اینم که چرا نایب قهرمان شدیم، چرا قهرمان نشدیم. خیلی روز سختی به من گذشت، چون که واقعا قهرمانی توی دست ما و کمترین در مقابل سپاهان از هر لحاظ، هر چیزی که شما بخواید فاکتور قرار بدین، ما حداقلش رو داشتیم. تنها چیزی که ما بیشتر داشتیم انگیزه بود، غیرت بود، یه دلی و همدلیمون بود. بچه‌های من عالی بودن، یعنی اصلا توی فینال شما فکر نمی کردیم این بازیکنها بازیکنهای کشوری هم، دوم سوم کشوری هم و اون طرف بازیکنهای تیم ملی هم و من به این تیم می بالم، افتخار می کنم. ما در نهایت سری بدشانسی بازی رو دادیم. اینا هیچ دردی دوا نمی کنه، شاید بگم که فقط خودم آروم بکنم، تنها چیزی که می تونست من آروم بکنه همون تکوی اولی بود. اما خب متاسفانه نشد. منم خبر نداشتم از اینکه الهه این تصمیم گرفته. دیگه به هر حال عمر قهرمانی خیلی زیاد نیست، شاید نگاهش به قهرمانی به اندازه شهربانو نباشه که بخواد تو آخرین لحظه‌ای که شرط سنیش جواب میده، بدنی جواب میده، ذهنی جواب بده، بخواد کار بکنه. اینطوری صلاح خودش دیده و منم هم اونجا هم حالا از اینجا براش در ادامه راه آرزوی موفقیت می‌کنم.
البته با خانم ناطقی نایب رئیس